با درود مجدد خدمت همه همکاران عزیزم، امیدوارم که صدای بنده رو توی اتاق باشید. بله متشکرم. من قبلا خدمتتون عرض کنم که من مطالبم داخل تبلت تایپ کردم و یه مقداری مشکل پیدا کرده این تبلتم. اگر وسط سخنرانی من مشکلی پیش اومد و نتونستم ادامه به دلیل این مشکل بتم است که بعضا هنگ میکنه، متاسفانه این لحظه آخر این اتفاق براش افتاد، امیدوارم که این اتفاق نیفته. خب از لیگ برتر فوتبال بانوان شروع میکنم که شاهد سکوی خالی در حین برگزاری مسابقات بودیم که مشخصا از سیاست ضد زن دولت مردهای ما شکل گرفته شده. با این سیاست غلط هر روزه به نوعی به بانوان کشورمون متاسفانه ضربه وارد میشه. توی ماه گذشته لیگ فوتبال بانوان به هفته چهارم خودش رسید که رقابت ها گرم و تماشایی شده بود، اما متاسفانه سکوهای ورزشگاه خالی بود. برای این موضوع میشه ده ها دلیل پیدا کرد، ولی مسئله مهمتر اینه که سردی سکوها مطمئنا لیگ رو هم تحت تاثیر خودش قرار میده. فدراسیون هم علاقه چندانی به ادامه و حیات فوتبال دختران نداره، اما خب به خاطر اینکه فشار کنفدراسیون فوتبال آسیا و همینطور قوانین فیفا روی اون هست، باید لیگ و تیم ملی بانوان رو همچنان زنده نگه داره. یعنی در واقع بر حسب اجبار هستش که فوتبال زنان همچنان پا بر جاست. اگه یه نگاه کوتاه به چند سال گذشته بندازیم، میبینیم که تیم ملی فوتبال بانوان ایران نزدیک به 3 سال اصلا وجود خارجی نداشته. در واقع از بهمن ماه سال 1392 تا اواخر دی ماه سال 1395 فدراسیون فوتبال میلی برای تشکیل تیم ملی دختران نشون نمیداد. فقط گهگداری در رده های پایه تنها برای حفظ آسیا ویژن تیم های نوجوانان و جوانان و امیدهای دختر رو تشکیل میدادند. اصلی هستش که بر اساس اون کنفدراسیون فوتبال آسیا به کشورهای در حال توسعه در زمینه فوتبال کمک‌های مالی و امکاناتی میده. برای نمونه کنفدراسیون آسیا قبول میکنه که برای برپایه کلاس‌های مالی کشورهای حاضر در این طرح وجه نقد بپردازه، یعنی هم کلاس‌های ارتقای مربیگری و داوری برگزار میکنه و هم به کشورهای در حال توسعه بابت برگزاری این کلاس‌ها کمک مالی میده. این طرح شروطی داره که یکی از مهمترین اونها تشکیل تیم‌های فوتبال بانوان در تمامی رده‌های سنی هست. فدراسیون ایران طی 4 سال اخیر فقط برای بقا در پروژه آسیا ویژن تیم‌های پایه دختران رو حفظ کرده بود، اما 3 سال حاضر به تشکیل تیم بزرگسالان نمی‌شد. همین مسئله باعث شد که آذر ماه سال قبل تیم ملی بانوان ایران در بندی فدراسیون جهانی فوتبال متاسفانه به رده 127 جهان برسه، یعنی پایین تر از حتی تیم ملی بانوان عراق. روز 8 آذر ماه بود که آقای مکارم شیرازی، البته این مازاده بر اون خبر هست، یه خبر جداگونه هست در رابطه با بانوان، حضور بانوان تو استادیوم، اینو عرض میکنم خدمتتون که روز 8 آذر ماه بود آقای مکارم شیرازی قبل از اینکه در مسجد اذان قم تدریس خودشون رو شروع بکنه به چند مورد اشاره کرد که یکی از اونها حضور زنها در ورزشگاه بود. ایشون با اشاره به مسئله حضور زنها در ورزشگاه گفت که این طرح در دولت قبل هم مطرح شد، اما هم رهبری و هم مراجع مخالفت کردند و باز هم متأسفانه برخی با وجود اطلاع کار به دنبال تصویب آیین‌نامه هستند. مگه مشکل کشور ما ورود زنان به ورزشگاه است؟ مشکل مردم گرانی نان و بیکاری جوانان تحصیل کرده و اشتغال و مشکل بانک که مردم رو بیچاره کرده. آقای مکارم شیرازی گفتن خواه نخواه این مسئله مفاسدی رو در پی داره و دولت به جای نوشتن آیین‌نامه برای ورود زنان به ورزشگاه ها برای گران نشدن نان و رفع مشکلات بیکاری و معیشت مردم آیین‌نامه تصویب کنن. درسته که مسئله بیکاری و گرونی و این چیزا مشکلات جامعه هست و باید درست بشه، ولی آیا بانوان کشور جزی از مردم و جامعه نیست و نباید سهمی از این جامعه داشته باشن؟ خبر بعدی در مورد خانم نسرین ستوده هستش. خانم نسرین ستوده بار دیگه به دادسرای زندان اوین احضار شده، اما ایشون اعلام کرده که به دلیل نبود شرایط محاکمه عادلانه از حضور در دادسرا خودداری میکنه. این وکیل فعال حقوق بشر 13 ماه 1389 بازداشت و در دادگاه بدوی به اتهام های اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 11 سال حبس، 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوعیت خروج از کشور ممنوع شد، محکوم شد. این حکم توی دادگاه تجدید نظر به 6 سال حبس و 10 سال محرومیت از وکالت کاهش پیدا کرد. ایشون بعد از حدود 3 سال زندان و گذراندن بیش از نیم از محکومیتشون در روز 27 شهریور ماه 99 آزاد شد، اما با حکم دادگاه انتظامی وکلا پرونده وکالتشون رو در مهر ماه 93 به مدت 3 سال باطل کردن. خانم ستوده در اعتراض به این حکم بارها مقابل قانون وکلا تحسن کرد تا اینکه بالاخره پروانه وکالتشون تمدید شد و کار وکالت رو از سر گرفت. خانم نسرین ستوده در حال حاضر وکالت 2 پرونده جنجالی رو در دست داره. یه پرونده مربوط به دختر بچه 5 ساله هست که از طرف پدرش متاسفانه مورد آزار جنسی قرار گرفته، و پرونده دوم هم پرونده سرقت از خانه دارش فروهر و پروانه فروهر از قربانیان قتل‌های زنجیری هست. خانم ستوده در مورد احضاریه جدیدشون گفتن که یه احضاریه اومده که به دادسرای اوین در ناحیه سیاسی مراجعه کنم، اما اعلام کردم که در اعتراض به فقدان شرایط محاکمه عادلانه در این دادگاه شرکت نمی کنم. اتهام در احضاریه نوشته نشده و این پرونده با پرونده‌ای که 2 سال قبل پس از تمام شدن تحصن من تشکیل شد ارتباطی نداره و جدا هستش. ایشون میگن که طبعا با توجه به اینکه مرتکب به هیچ عمل قانونی نشدم، اصولا برام جای سوال و ابهامه و نمیتونم هم حدس بزنم که مربوط به چه موضوعی هست، چون کردم قانونی بوده. و خانسونده میگن که منظورشون از شرایط محاکمه ناعادلانه که به خاطر اون از حضور در دادسرا خودداری میکنه، ضوابط حاکم بر دادسرای مستقر در زندان اوین هست و میگن ضوابط یک محاکمه عادلانه نیست. از اول که افراد به اونجا مراجعه میکنن با شرایط امنیتی شدیدی روبرو میشن، رفت آمد اونها به شدت محدود است و برای ورود به محوطه دادسرا با محدودیت های شدیدی روبرو هستن. توی بیشتر مواقع از ورود وکیل هم جلوگیری میکنن. اصولا جلسات توی این دادسرا و دادگاه های انقلاب غیر علنی هست که برخلاف قانون هستش. حتی وکلا هم در این دادگاه و دادسرا کاملا با محدودیت و تهدید روبرو هستن. مجموعه این شرایط باعث میشه که ما ضوابط حاکم رو برای یک محاکمه نتونیم عادلانه تلقی کنیم. این شرایط عادلانه نیست و به همین دلیل من تصمیم ندارم توی این جلسات شرکت کنم. توی این مورد ما ماده 8 در اعلامیه جهانی حقوق بشر داریم که در مورد رعایت حقوق انسانی توسط قانون میگه. توی این ماده اومده در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد رو مورد تجاوز قرار بده و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه داره. و همینطور در ماده 10 این اعلامیه در مورد حق محاکمه قانونی برای همه صحبت میکنه که میگه هر کس با مساوات کامل حق داره که دعوایش رو به وسیله دادگاه مساوی و بیطرف منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشه اتخاذ تصمیم بنمایند. خبر دیگه هم که داشتیم خبر آزادی خانم شیوا روحانی شهروند بهایی که با پایان مدت محکومیت از زندان امیرآباد گرگان به صورت مشروط بود. خانم روحانی شهروند بهایی ساکن گرگان در سال 93 بر اساس حکم بدوی به تحمل 6 سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 1 سال و 6 ماه حبس تعزیری در روز سه‌شنبه در تاریخ 23 دیر ماه 1396 در ادامه بازداشت پرتعداد شهروندان بهایی استان گلستان خودش رو به زندان معرفی کرده بود. خانم روحانی بعد از تحمل یک سوم از دوره محکومیت به صورت مشروط آزاد شد. به همراه خانم شیوا روحانی از سال 1394 سه نفر دیگه از شهروندان که اگه اسم تک تک اینا رو بگم مطمئن از حوصله جلسه خارجه. اما خب مسئله اینجاست که مسئولین کشور ایران همیشه بر این مسئله تکیه دارن که اقلیت‌های مذهبی تو ایران از آزادی کامل و از حقوق شهروندی برخوردار هستن، ولی در عمل خلاف اینو می‌بینیم که واقع هستش و همیشه شاهد آزار و اذیت و شکنجه اقلیت‌های مذهبی از جمله مسیحیان و بهایی هستیم که به نوعی نقض فاحش حقوق بشر در ایران هست. کشور ایرانی که مدعی هست آزادی عقیده و آزادی بیان و انسلام در کشور جاریه، اما در عمل شاهد خلاف اون هستیم. امضا کننده اعلامیه جهانی حقوق بشر هست و در واقع ملزم به اجرای تک تک مفاد این اعلامیه هست در واقع کشور ایران. باز هم اگه یه نگاه اجمالی به ماده 18 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر بکنیم، می‌بینیم که اقلیت‌های مذهبی فاقد هر گونه حقوق بشر هستند و توی ماده 18 از آزادی عقیده صحبت می‌کنه، میگه هر کس حق داره که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند بشه. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می‌باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس می‌تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بدار باشه. و همینطور ماده 19 از حق آزادی بیان میگه هر کس حق داره، حق آزادی عقیده و بیان داره و حق مذکور شامل آن است که از داشتن عقاید خود دین و استرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشه. و اما دولت جمهوری اسلامی ایران بنا به اصل 12 قانون اساسی، دین رسمی ایران رو اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری میدونه و در اصل 13 قانون اساسی تنها ادیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی به رسمیت شناخته شده. این قوانین نشون از تبعیض بین انسان‌ها داره و در حقیقت پیروان سایر ادیان که سنی مذهب، بهایی، بودایی و خدا ناباوران هستن به رسمیت شناخته نشدن و از حقوق کامل شهروندی طرح شده در قانون اساسی بهره‌مند نیستن. بازجویی، حبس، اعدام که گرفتن حق حیات از انسان‌هاست، همه به جرم داشتن نگرش و عقیده متفاوت با آنچه که مورد پذیرش حاکمیت ایران هستش و در نهایت آنچه مسلمه به رسمیت نشناختن هویت و موجودیت سایر ادیان در دولت جمهوری اسلامی ایران به تبعیض در حقوق و آزادی‌های انسانی که امری ضد بشریه می‌انجامد. و خب متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر رو هم ایران در تاریخ 10 دسامبر 1948 امضا کرده که خب این مفاد هم مطمئناً شاملش میشه. خدمتتون عرض شد که و اما خبر بعدی، خبر خانم نرگس محمدی هستش، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که الان در زندان به سر میبره. در سالروز تولد فرزندش در 7 آذر ماه با نوشتن دلنوشته‌ای نوشته که دیگه تصویری روشن و واقعی و در واقع از چهره‌های بچه‌هاشون ندارن و 3 ساله که نرگس محمدی تولد بچه‌هاش رو در زندان متاسفانه جشن میگیره. فرزانه‌ای که به دلیل مهاجرت اجباری امکان ملاقات با مادر خودشون رو ندارن. فرزندان خردسال نرگس محمدی بعد از بازداشت این مدافع حقوق بشر پیش پدرشون به فرانسه رفتن. البته پدرشون هم بعد از اینکه احضاریه براشون رو قرار بود که بازداشت بشن، ایشون هم مجبور به ترک کشور ایران شدن. اینجا در آخر میخواستم متن دلنوشته خانم نرگس محمد بخونم که واقع دل آدم میگیره از این مشکلاتی که برای اینها به وجود میاد و متاسفانه نمیتونن حالا به دلایلی بچه‌هاشون رو ببینن. ایشون گفته بیال مادر بزرگم بیش از 100 سال پیش و 67 سال پیش مادرم را زایید. فرزند و نوه‌های مادر بزرگم در تقلای آزادی، اعدام، زندانی و شکنجه شدند و مادر رنج‌ها کشید و رفت. مادرم 45 سال پیش مرا زایید و از حبس و بازداشت و هجرت عزیزانش نالید و اکنون مبتلا به بیماری‌هایی است که حتی توان ملاقات مرا در زندان ندارد. من 11 سال پیش فرزندانم را زاییدم و اکنون در حسرت دیدارشان در گوشه زندانم. بیش از 100 سال است که زایده شدیم و زاییدیم، دختر بعد مادر شدیم و به موازات این تسلسل و تداوم زایش ها و مادرانگی ها قصه پرقصه آزادی در پای چوبه های دار و دالان های شکنجه و سلول ها از گلوگاه های خسته نجوا شد و می شود. آه اگر آزادی سرودی می خواند کوچک، حتی کوچکتر از گلوگاه پرنده. در زمانی که شدت اشتیاق ثروت و لذت و جذابیت قدرت از غیر پیشی گرفته، نوشتن از عشق و مهر مادرانه و محبت به بشر اگر نگویم بیهوده، اما چه آواز خروس بی‌محل است. میدانم در این اوضاع و احوال زمانه نوشتن با آواز خروس بی‌محل میماند. 7 آذر روز تولد کودکان در قربت من است. 3 شمع تولد کیانا و علی را در زندان روشن میکنم. هر چند دیگر تصویر روشن و واقعی از چهره های نازنینشان ندارم. کیانا در تماسی که داشتم میگفت مامان نرگس تو الان چه شکلی شدی؟ میدونم که دیگر فرزندانم هم تصویر از من ندارند و این نمایش تصویر عریان استبداد و ظلم است. هجران طولانی شده و به این میاندیشم که اگر روزی در جدال استبداد با آزادی و عقل و عشق و مصلحت دل وانهادیم، اکنون به روزگاری رسیدیم که به جدال دل با دل مبتلا شده و به تکه تکه شدن قلب‌های من تن داده ایم. کیانا و علی جان تولدتان مبارک. و باز هم در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌بینیم که اومده هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیانه و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده‌ای بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه‌ای بدون ملاحظات مرزی. اینجا سخنان من تموم شد. ممنونم که وقت رو در اختیار من گذاشتید و به صحبت من گوش کردین. من مایک رو در آخر آزاد میکنم. ممنون از شما. خدا نگهدار.